بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و دوستان عزیزی که شنونده برنامه تحت عنوان آموزش ترتیل هستید. همونطور که استحضار دارید، ترتیل خانی در سطح جهان خیلی مورد اقبال قرار گرفته و مسلمانان جهان خیلی به شنیدن قرآن با این روش علاقه‌مند هستند و من شاهد این موضوع در خیلی از جاها بودم و مراجعاتی که در بازارهای جهانی در خصوص ارائه تلاوت قرآن وجود داره می‌بینیم که خیلی شنونده داره و خیلی طالب داره و عده بسیاری از این روش استفاده می‌کنن. این شد که برای اولین بار به طور تخصصی و ویژه رادیو قرآن به این موضوع میپردازه و این توفیق هم نصیب حال بنده شد. انشالله که دوستان عزیزم کمک بکنن، اگر مطلبی تونستن اضافه بکنن به عرایض بنده حتما تماس بگیرن و ما این رو هم در برنامه‌های بعدی بگنجونیم و بتونیم یک بسته آموزشی کامل طوری که بتونه مفید فایده باشه و دوستان عزیز و شما عزیزان این ترفندها و این فن رو در تلاوتتون به کار ببندید و بتونید انشاءالله از این شیوه استفاده خوب و به جای بکنید و به اصطلاح آمار تلاوت قرآن شما، تلاوت روزانه قرآن شما بالا بره و انس شما با قرآن بیشتر بشه. بازم تأکید میکنم دلیل راه اندازی این دوره آموزشی که تقریبا بیش از 10 جلسه به طول خواهد انجامید استقبال مردم از این روش هست. اما خب بهتره که در ابتدا ما برای اینکه بدونیم اصلا معنی ترتیل چیه و میدونید که هر فنی ممکنه یک معنی علمی و یک تعریف علمی داشته باشه و بعد اون تعریف علمی کم کم دستخوش بعضی از تغییرات میشه و بعضی ها این تعریف رو هی کم و زیاد میکنن تا یواش یواش ممکنه حتی در اون تعریف اشتباهاتی اضافه بشه یا انحراف کوچکی هم ایجاد بشه. اینی که من به نظرم رسید که در ابتدای این برنامه در اولین جلسه آموزش ترتیل خانی یه تماسی داشته باشیم با یکی از کارشناسان محترم و گرامی کشورمون عزیزی که همیشه ما از محضرشون استفاده کردیم و در خصوص تعریف علمی و اصطلاحی ترتیل دقایق رو در خدمتشون باشیم تا انشالله ادامه برنامه. در همین راستا تماس داشتیم با استاد عزیز و خوبمون استاد سید محسن موسوی بلده از اساتیدی که تو این زمینه تحقیق کردن و سالها استاد تجوید و آموزش قرائت قرآن بودن و الحمدلله پذیرفتن و مشارکتی داشتن با ما در این برنامه و ما میتونیم در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أستاذ موسوي السلام عليكم.
علیکم السلام و رحمت الله.
احوال شما؟ افتخار دادید که مشارکت میکنید در این برنامه‌ای که انشالله با یک برنامه جدید داره تولید میشه. انشالله در خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن خواهیم بود.
من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شنونده، در خدمت
هستم. سلامت باشین استاد. خب تعاریفی که در سطح جامعه از تحقیق و ترتیل و اینا هست، بعضیاش ممکنه تعاریف اصطلاحی باشه و بعضیاش تعریف علمی، برای همین چند نوع تعریف ما در خصوص واژه ترتیل علل خصوص شنیدیم و حتی در خود قرآن کریم هم واژه ترتیل رو داریم که رتل القرآن ترتیلا. خواستیم برای اینکه دوستان عزیز شنونده آشنا بشن با اصلا نوع ترتیل خوانی و سرعت هایی که تقریبا در تلاوت قرآن وجود داره، شما فرمایشاتی داشته باشین ما استفاده کنیم.
تقاضا میکنم. ارزم که واژه ترتیل کلا تعبیری ازش هست و اون هستش که نظم و چینش خاص آیات. توجه کردی؟
بله.
نظم و چینش خاص آیات که متناسب باشه برای استفاده بشر
نوست.
از قرآن خداوند عمدن این نحوه چینش آیات رو کلمات و حروف و کل آیات رو در کنار هم دیگه به نحوی قرار داد که هم از نظر لفظی این چینش مناسب باشه، هم از نظر معنوی و قابل استفاده بودن برای بشر. در واقع ترتیل دو تا کار هستش که اتفاق افتاده و میفته. یک بار خداوند ترتیل رو اجرا کرده و حالا باید بشر ترتیل قرآن رو اجرا بکنه. اون ترتیلی که توسط خداوند انجام شد نحوه نزول قرآن بود که در سوره فرقان فرمود که ما قرآن رو یک باره به سبک تورات و انجیل نازل نکردیم، بلکه تدریجاً. حالا من در توصیفش بیشتر میگم در طی 23 سال پیامبری گرامی اسلام فرستادیم. چرا؟ برای اینکه اگر یک مرتبه میفرستادیم بعد دیگه ارتباط تو با آسمان به اصطلاح از طریق وحی آیات قطع میشد، در فشارهایی که در طول به اصطلاح مدت پیامبری تو داشتی به اصطلاح حالا خودمون کم می آوردی، درنش انقدر فشار زیاد بود که تصمیم گرفتیم که آیات قرآن رو تدریجا نازل بکنیم در طول دوران پیامبری شما تا لنثبت به فؤادک، لنثبت به فؤادک، یعنی ما قلب تو رو تثبیت بکنیم تا هر وقت که فشار خیلی زیاد میاد، وقتی یه آیه میاد یک سوره میاد تو احساس کنی سیم وصله. و لذا ورتلناه ترتیلا، و قرآن رو به ترتیل فرستادیم، یعنی به طور تدریجی. پس اولین و مهمترین عنصر ترتیل دوری از عجل است،
درست،
تأنی و شمردگی. در نحوه نزول حالا به ما میفرماید که حالا در قرآن خوندنتون هم باید همین روش رو و همین به اصطلاح سبک و سیاق رو اجرا بکنید. ورتل القرآن ترتیلا، شما هم باید متناسب و پشت سر هم بخونید. و لذا در تعریف ها، چون من حالا متن مثلا فرض کنید که روایات، احادیث، فرمایشات رو دیگه نمیخوام بخونم، مفاهیمش رو میخوام براتون بگم.
بله.
و لذا از مجموعه اون تعاریفی که از پیامبر گرامی اسلام، از ائمه بزرگوار، از اصحاب و دانشمندان شده، من دارم خلاصش رو میگم. اینطوری میشه، حالا که ما نحوه نزول قرآن رو به ترتیل به اصطلاح انجام دادیم، نحوه خوندن شما مردم هم باید به ترتیل باشد، از پیامبر گرفته تا خود مردم، به اون ترتیب باید باشه که مردم باید قرآن رو یک جوری بخونن که حروفش رو بیان بکنند، حروفش بیان بشه، بینهو تبیانن، بینهو یعنی بیان بکن. خب از همین بیان کردن یعنی حروف رو واضح بگو. از همین جا ما میتونیم تجوید رو چکار کنیم؟ استخراج بکنیم. یعنی حالا که میخواییم خوب ترتیل اجرا بکنیم، یعنی حروف رو خوب بیان بکنیم، چه جوری حروف بیان میشوند؟
خب ضرورتش هم مشخص میشه دیگه.
دقیقاً. پس به این ترتیب علم تجوید اومد که این بخش رو به عهده بگیره. خب بعد در این حال از فرمایشات مختلفی که هستش نتیجه میگیریم که پس اول تجویدشه، صحیح خواندن قرآن که ما بهش میگیم علم تجوید. یک. دوم اون شمردگی که بهتون گفتیم، عدم عجله. پس در خوندن قرآن هم مثل نحوه نزولش در خوندنش هم باید عدم عجله باشه. پس شمرده بخوان، شد دوتا، توجه کردی؟
بله.
حالا از فرمایشات باز هم عرضم بزرگ که بزرگان نتیجه میگیریم که یک نکته دیگه هست، و اصلا اون نکته دیگه مغز خود ترتیل هست، یا بگیم مغز خود به صدا قرآن خوندن و بس تدبرشه.
درسته،
تدبر بکن در آیات. بنابراین این تا اینجا ما اگر سه تا عنصر رعایت بکنیم، یک قرآن رو صحیح بخوانیم که میگن تجوید، دوم شمرده بخونیم بدون عجله، سوم با تدبر همراه باشه، که وقتی که شما با تدبر همراه باشه خوندنه، حالا میفهمی که این آیه چی میگه. و لذا وقتی که میفهمی که آیه چی میگه، شما نمیای جایی رو وقف کنی که نامناسب باشه.
درسته.
چون فهمیدید آیه داره چی میگه، پس به این ترتیب وقف و ابتدای شما هم به اصطلاح درست میشه و تنظیم میشه. پس حفظ و رعایت وقف و ابتدا که در واقع از تدبر و از فهمیدن آیات ناشی میشه، نه این جیم و ز و سلا و قلا که رو قرآن برای ما گذاشتن. برای این گذاشتن که کسی که سواد قرآنی نداره با این علامت ها وقف بکنه، ولی قاضی قرآن باید برسه به جایی که خودش تشخیص وقف و ابتدا بدهد. پس به این ترتیب شد سه تا تا اینجا. خب حالا یه نکته جناب استاد ابوالقاسمی هست، خیلی ظریفه، اون هستش که در ما فعلا داریم ترتیل رو بیان میکنیم ها، نه بحث ترتیل یک ساعت آقای منشاوی رو ها.
بله درسته،
داریم میگیم بحث علمی ترتیل در قرآن یه نکته دیگه از فرمایشات ائمه بزرگوار ما هم داره حاصل میشه و این خیلی جالبه که فرمودن در زمینه قرآن خوندن و در واقع رعایت صحت قرائت قرآن و درست خوندن، ان تحسن بهی صوتک،
درسته،
زیبا هم بخونی. این از امام باقر علیه السلام هست. خب پس به این ترتیب با من محکم میتونم بگم که نحوه زیبا خوندن قرآن، چیزی که داریم بهش میگیم که رعایت صوت و لحن زیبا و متناسب، این هم خودش جزء
ترتیب
و ترتیل حساب میشه. اگر ما داریم مثلا پیامبر از پیامبر گرامی اسلام فرمودن که از ما نیست کسی که قرآن را آهنگین نخواند.
و این تطبیق 100% پیدا کنه با اون ورتل القرآن ترتیلا دیگه احتمالاً.
بله بله همین ورتل القرآن ترتیلا از جمله. پس اینا رو رعایت بکن: تجوید، شمردگی در خوندن، تدبر، فهمیدن معنی آیات که از توش وقف ابتدای صحیح در میاد طبیعتاً، و زیبایی صوت که فهمود به شاگرد خودش ابوالوسیل ظاهراً که زیبا بخون، برای اینکه صدای زیبا زینت قرآن رو افزایش میده، قرآن رو به اصطلاح زیباترش میکنه، صوت زیبا. پس این چهار تا عنصر رو من میتونم بگم برای ترتیل قرآن. حالا استاد ابوالقاسمی دقت بفرمایید،
خواهش می‌کنم.
ما این چهار، من گفتم چهار تا عنصر، درسته؟
بله بله بله.
این چهار تا عنصره که از توش ترتیل به اصطلاح حاصل میشود. این ربطی به سرعت معروفی که امروز میگن روش تحقیق روش تدویر و روش حد نداره، بلکه روح کلی حاکم بر نحوه قرائت قرآن هست.
بله درسته.
یعنی مسلمان حق ندارد قرآن را غیر از ترتیل بخواند. حالا میتونه این ترتیل قرآن رو به شکل تحقیق انجام بده، اشکال نداره. حالا میتونه به شکل تدویر انجام بده. حالا این ترتیل میتونه حتی به شکل حد را انجام بده.
درسته.
اما در هر سن و مرتبه‌ای که در قرائت گفتن تحقیق و تدویر و حد، باید روح حاکم بر قرائت قرآن که ترتیل هست رعایت بشه. ولا یخرج عن حد ترتیل، اینو در مورد حدر گفتن، یعنی به اصطلاح ظاهرش تندخونی قرآن.
بله.
حتی در جایی که شما به اصطلاح دارین قرآن رو تند میخونین، ولا یخرج عن حد ترتیل، نباید از حد ترتیل خارج بشه. بعد خب حالا ما یه نتیجه گیری کلی بکنیم. پس این تحقیق چیه؟ تحقیق این استش که ما قرآن رو بسیار بسیار شمرده و دقیق بخوانیم. این اصطلاح منو دقت بفهمید، بسیار بسیار شمرده،
درسته.
در مورد تدویر که اون حد بسط گفتن که از دور میاد، که در واقع ختم قرآن و دوره کردن قرآن به این روش حد بسط بوده از نظر سرعتی،
درسته.
در مورد این هم بازم عرضم بستون که میتونیم بگیم خوب دقت بفهمید خیلی شمرده. در مورد تحقیق گفتم چی؟ خیلی خیلی شمرده. در مورد تدویر اصطلاح خیلی شمرده رو به کار میبرم. در مورد حدر که در اصطلاح یعنی سرعت، با سرعت خوندن، در مورد این کلمه شمرده رو به کار میبرم فقط. حالا اگه از این طرف بخوایم بگیم اینطوری میشه: قرآن باز یا شمرده خوانده شود، جناب ابوالقاسمی،
بله،
قرآن باز یا شمرده خوانده شود، یا خیلی شمرده یا خیلی خیلی شمرده. شمرده معمولی که بگیم تأنی که ترتیل در واقع از شمردگیه، دو هم از جمله حدر. وقتی ما داریم میخونیم چیزی که معروف شده به تند خونی، حدر میخونیم یعنی باید شمرده بخونیم.
ولی استاد من بعضی وقتا احساس میکنم این حدری که میخونن، مثلا شما یک جزء در حدود 35 دقیقه میتونید بخونید،
بله،
یک مقداری توی اون تدبر اینا ممکنه فقط کسی بتونه که
خواستشه.
آره.
بذارید من عرض بکنم که ما نظر سرعتی، ما حتی حدری که میخوایم بخونیم حدری باید باشه که شمرده حساب شود.
درست.
من الان چون وقت نیست، من فقط یک نکته به شما بگم، نتیجه گیری بحثم میخوام بهتون بگم و الا خودش همین به صلاح استدلال میخواد و فلان.
درست.
آقای ابوالقاسمی، اخبار گفتن در صدا و سیما،
بله،
گویندگان اخبار دارن اخبار میگن، دارن خیلی خیلی وحشتناک با سرعت میگن اخبار؟
نه
مردم دارن میشنوند داره چی میگه، نسبتا شمرده دارن میگن دیگه. خب شب گذشته در فلان جا فلان.
درسته.
ببینید این حدره، این حدره، این سرعت حدر قرآن خوندنه.
خب
الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. اینه. حالا آهنگینش هم بکنید: الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
درست.
این میشه حاضر. کجاش تون بود؟ و بله نسبت به تحقیق کند
نسبت به اونها تون میشه درست.
بله سرعت 20 کیلومتر در ساعت تو خیابانهای تهران که کلا کند حساب میشه، در مقابل 5 کیلومتر در ساعت راه رفتن تند حساب میشه.
بله درسته.
ولی وقتی که شما دارین 5 کیلومتر رانندگی میکنید تحقیق دارید بخونید به اصطلاح.
درسته. بله بله.
خیلی خوب، پس به این ترتیب ما باید روح کلی حاکم بر قرائت قرآن رو که ترتیل هست در هر سه نوع روش تحقیق، تدبیر و حد رعایت بکنیم، یعنی قواعد رعایت بکنیم. طبیعتاً حالا که اشاره به فرمایش شما، طبیعتاً وقتی که شما تحقیق میخوانید با زمانی که به حدر میخوانید، این دوتا دقت در ادای حروفتون با هم متفاوته.
درسته.
فقط نباید بیش از حد خرابش بکنه حدر.
درست
کردین. و همون شمردگی تعبیر خوبی هست.
درسته.
تدبیر که میخونید که خیلی بهتر. ای به تحقیق به اصطلاح میگن این هستش که آیات بسیار کمی خونده میشه.
درسته.
ای به حدر این هستش که خب اونطوری هست سرعتش که فرصت تدبر به اندازه تحقیق چیه فراهم
نیست. درسته.
نیست. و عرضم بسون که حالا پس به این ترتیب اگه ما بخوایم امتیازات این دوتا و معایبش رو در نظر بگیریم، تدویر میشه حد وسط. خیر الامور اوسطها.
این تدویری که حد وسط هست امروز به اسم ترتیل شناخته شده.
همین دلیل و الا تدویر ترتیل نیست، تحقیق هم ترتیل باید باشه، حدر هم با ترتیل داشته باشه.
پس ما در اصل سه نوع تلاوت داریم. سه نوع تلاوت داریم، تحقیق، تدویر و تهدیر.
سه نوع ترتیل داریم.
درسته.
سه نوع ترتیل داریم، حدر و تدویر و تحقیق.
درسته.
که چون تدویر یعنی دوره کردن قرآن، چون به سلام میگن تدویر کن، یعنی ختم قرآن در طول تاریخ به روش تحقیق تدویر انجام میشده، کم کم این معروف شده به ترتیل.
درسته.
و الا اونم ترتیله، اینم ترتیله، این بهترین ترتیله.
خیلی عالی استاد.
سه تا بچه که تو خانواده باشن، اگر از بچه وسطیش پدر خوشش بیاد و راضی باشه، راه میره میگه که این بچه منه، این بچه منه.
در حالی
که اون دو تا بچه شه منتها اونی که این دلش میخواسته این بوده، میگه این بچه من، معلم میگه این شاگرد منه تو کلاس، ولی همه شاگردشن.
درست استاد. الان من تجربه شخصی هم. درست. من تجربه شخصی هم که دارم، فکر میکنم که اقبال عمومی مردم هم به این روش با سرعت متوسط خیلی بیشتر هست. حتی در خیلی از جاهای دنیا اصلا تحقیق رو نمیتونن باش خیلی خوب ارتباط برقرار بکنن،
به خاطر اینکه این با دلشون با طبیعتشون همراهه دیگه.
درسته.
با طبیعتشون همراه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ما خودمون که امروز خیلی سریعت گرفتیم.
سلامت باشین.
انشالله که خدا شما رو حفظ کنه و مورد استفاده برای همه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. قطعا خیلی عالی بود و دوستان استفاده میکنن. ما هم یک انشالله اطلاعات یا تجربیاتی در نوع خوندن داریم و تجربه‌ای در خصوص ترتیل خواندن علل خصوص میخوام انشالله انتقال بدیم به دوستان شنونده.
اینم فقط بهتون به عنوان عضو میخوام تکمیله عرض بکنم. اینی که ما ترتیل قاری ما با ترتیل بخونن، یک سری نکات در ترتیل به صورت دیگه عرف رایج در طول تاریخ و به امروز به ما رسیده وجود داره که قاری وقتی میخواد ترتیل بخونه، ترتیب خوندنش حالا غیر از اون سرعتی که نسبت به تحقیق حالا طبیعتا بیشتر و چه نکته های فنی و تجویدی رو رعایت بکند و حتی چه نکته های صوت و لحنی، یه مقوله است که بد نیست دوستان به خصوص اونا که میخوان در مسابقات شرکت بکنن بدونن که انشالله به فرصت دیگه ما
انشالله دست شما درد نکنه. خیلی لطف کردید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
التماس به دعا.
خواهش رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي الى الدياني. خب دوستان عزیز، به خوبی با معنی ترتیل چه از لحاظ بحث تعریف علمی و چه تعریف و اصطلاح اون آشنا شدید. اونی که الان ما میخواییم طبق فرمایشات استاد موسوی برای شما آموزش بدیم همان روشی است که بهش میگن تدویر، یعنی از نظر علمی بهش میگن تدویر ولی اصطلاحا شده ترتیل. خب من خدمت شما عرض بکنم که اولا بارها شده من تجربه کردم و به عنوان کسی که سفر زیاد رفته و مخاطبین تلاوت قرآن رو زیاد دیده و ازشون حرفهایی شنیده، به این نتیجه‌ام که استقبال مردم از ترتیل خوانی خیلی زیاده و خیلی میتونن خوب با این مدل و این روش و این سرعت هماهنگ بشن و ازش استفاده بکنن. فواید داره اولا یاد گرفتن این مدل خوندن که حالا علمی بهش میگن تدویر و اصطلاحی بهش میگن ترتیل. اولا یه مقدمه ای رو عرض میکنم و اون این که اصلا آهنگ که توی صدا ایجاد میشه میتونه یک سری از احساسات رو از درون انسان خارج بکنه. در تعریف موسیقی هم میگن که هنر بیان احساسات به وسیله صداها و سکوتها. دقت داشته باشین ما در تعریف بو عاجزیم. مثلا اگر کسی یک عطری رو بو کرده باشه خیلی سخت میتونه تعریف کنه که اون عطر چه بویی داره و هی باید مثال بزنه و هی سعی کنه که ذهن شنونده رو و کسی که مخاطبش هست رو نزدیک بکنه از طریق مثالهای دیگه. ولی در خیلی از به اصطلاح موارد ما بخوایم یک چیزی رو تفهیم بکنیم به کسی با چند تا کلمه میتونیم تفهیم کنیم، اما مثلا در خصوص تعریف بوی مثلا گل فلان عاجز میشیم، حتما باید اون شخص اینو بو کنه. یعنی کلمات قادر به این تعریف نیستند. گاهی احساساتی در درون انسان هست که اصلا کلمات نمیتونه اونو بیان کنه. به عنوان مثال اگر کسی غمی در دلش باشه، این غم رو میتونه با خواندن بدون کلام به یک نفر منتقل بکنه و بدون اینکه کلماتی رو به کار ببره این غم رو نشون بده توی صدای خودش. پس خوندن میتونه گاهی خودش تکمله‌ای باشه و ترجمه مفاهیمی که در ذهن شما هست. خب میبینید که وقتی ما میخوایم یک انشایی بنویسیم، برای اینکه آهنگی به اون انشا بدیم از مثلا ویرگول و دو نقطه و اینا استفاده میکنیم تا بتونیم کاری بکنیم که خواننده این متن بتونه دقیق‌تر متوجه بشه و گاهی در یک جمله سوالی اونو خبری نخونه. این علامت سوال کمک میکنه به مفهوم. گاهی این خواندن میتونه خیلی کمک خوبی باشه به ارائه مفاهیم. یعنی اون چیزی که در دل شما داره میگذره اضافه میشه به اون کلمات. برداشتی که شما از اون آیات دارید، حالا بحث صحیح و غلطش نیست، اضافه میشه به اون کلمات و این خوندن کمک میکنه به بهتر فهمیدن و بهتر توجه کردن به اون کلمات. ببینید من الان اگر بگم که شما بدون این که حرفی از من شنیده باشید یک احساس غمی رو در من کشف میکنید و میشنوید. این احساس در این آهنگ نمایانه. پس شاید یکی دلالی که گفتن قرآن رو با صوت خوب بخونید همین باشه که کامل میکنه به اصطلاح برداشت یک نفر رو از آیات و میتونه راحت تر برداشت بکنه که این آیات مفهومش چیه. نکته بعد این که اصلا در خوندن یک اتفاقی میفته و اینکه شما باید هر زبانی رو با مدل و نوع کاربری صوت همون زبان بخونید. اینه که من الان تجربه‌ای که داشتم اینه، حتی به بعضی از قاریان معروف ایرانی، چرا که اینا همیشه فارسی حرف میزنن، اگر بهشون بگید که یه آیه رو همینجوری بخون بدون صوت سخت‌تره براش تا اینکه با صوت بخونه. یعنی اگر بخواد بگه یا ایها المزمل، مجبوره حتی صداشو کمی عربی بکنه تا اصلا این ادا امکان پذیر باشه. برای یه قاری ایرانی چون همیشه فارسی حرف میزنه و مدل صدایی که استفاده میکنه فارسیه، خوندن کلمات عربی بدون آهنگ سخت میشه. اما به محض اینکه شروع میکنه فرم صداشو متناسب با کلمات و آیات تغییر میده، این یک راحتی رو به دنبال داره. یعنی برای شخص بنده که 42-43 سال پیش آموزش روحانی قرآن دیدم، هنوز برای من سخته بخوام بگم که ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، تا بگم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این برام آسون تره. یعنی این خوندن و همراه شدن صدا با کلمات، به شرطی که این صدا فرم عربی داشته باشه و همون تجوید هست که این فرم رو ایجاد میکنه، اصلا یک آسونی رو به دنبال داره و کار رو آسون میکنه. این یک مقدمه است که این مقدمه ضرورت خواندن آهنگین و ضرورت استفاده از صوت زیبا رو برای خوندن برای شما تبیین میکنه. خب دوستان، فکر میکنم که برای جلسه اول به عنوان یک مقدمه آشنایی شما عزیزان با تلاوت ترتیل به همین میزان بسنده بکنیم و انشالله بقیه مطالب رو به جلسات بعد بسپاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.